ساعت 9 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ناتو به ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه گروه‌های جهادی میپیوندد. ملکه بریتانیا انفجار انتحاری منچستر را وحشتناک و بسیار ظالمانه خواند. و آمریکا در مجوز فروش هواپیما به ایران بازنگری میکند. خوش آمدید به این بخش خبری. ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، میگوید که این سازمان به ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا علیه گروه‌های اسلامگرای جهادی میپیوندد. آقای استولتنبرگ روز پنج شنبه پیش از نشست رهبران ناتو که قرار است با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برگزار شود، گفت که پیوستن این سازمان به ائتلاف تحت رهبری آمریکا پیام سیاسی محکمی درباره تعهد ناتو به نبرد علیه تروریسم خواهد بود. دونالد ترامپ در هفته‌های گذشته به ناتو برای مشارکت بیشتر در نبرد علیه گروه‌های تندروی اسلامگرا فشار آورده بود. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، ائتلافی نظامی و امنیتی با حضور 28 کشور قدرتمند جهان، از تمام این کشورها پیش از این و به طور انفرادی به ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه گروه‌های تندروی اسلامگرا در سوریه و عراق پیوسته بودند، اما ناتو به عنوان یک سازمان وارد این ائتلاف نشده بود. الیزابت دوم، ملکه بریتانیا، روز پنج شنبه از کودکان مجروح انفجار منچستر و خانواده های آنها در یکی از بیمارستان‌های این شهر عیادت کرد. او رخداد منچستر را وحشتناک و بسیار ظالمانه توصیف کرد. در همین روز رئیس پلیس منچستر اعلام کرد که که جستجوی برخی خانه‌ها در این شهر اطلاعات و مواد با ارزشی را درباره عملیات انتحاری اخیر در اختیار پلیس قرار داده است. یان هاپکینز روز پنج شنبه گفت 8 مظنونی که تاکنون در ارتباط با انفجار در منچستر دستگیر شدند، دستاوردهای قابل توجهی بودند و افزود که جستجوها چند روز دیگر ادامه پیدا می‌کنند. در این انفجار که در محوطه انتظار سالن کنسرت آریانا گرانده، خواننده پاپ آمریکایی، رخ داد، 22 تن کشته و بر پایه آخرین 75 نفر زخمی شدند. 12 تن از مجروحان انفجار منچستر نوجوانان کمتر از 16 سال هستند. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه 3 خرداد اعلام کرد که کشورش در مجوز فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ و ایرباس به ایران بازنگری خواهد کرد. او گفت برای حفظ جان آمریکایی‌ها در وزارت خزانه‌داری تلاش خواهد کرد تا تحریم‌های اضافی علیه ایران، سوریه و کره شمالی وضع شود. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
وزیر خزانه‌داری آمریکا استیو منیوشین روز چهارشنبه در جلسه کمیته راه و روش‌های مجلس نمایندگان آمریکا گواهی داد که هر آنچه در قدرت دارند برای اعمال تحریمات بیشتر بر ایران، سوریه و کره شمالی برای حفاظت از جان آمریکاییان به کار خواهند بست.
To protect American lives.
وزیر خزانه‌داری آمریکا اظهار داشت که می‌تواند اطمینان دهد توجه عمده وی روی این مسئله است و آن را با رئیس جمهوری مورد بحث قرار می‌دهد. وی افزود دولت ترامپ معتقد است تحریمات به گفته وی واقعا کار میکنند.
They really work. In the case of Iran, there's no question the sanctions are what brought them to the table.
استیو منیوشین درباره بازنگری مجوزهای فروش هواپیما که وزارت خزانه‌داری آمریکا سال گذشته تحت توافقنامه هسته‌ای تهران و گروه 5 به علاوه 1 صادر کرد، بدون ارائه جزئیات تنها به این مختصر اکتفا کرد که آنها در دست بررسی هستند.
That both in the case of Boeing and Airbus, there are licenses that will be required, and they are under review.
اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا به دنبال درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیان شده است که این هفته در جریان سفری به خاورمیانه از جمهوری اسلامی خواست از حمایت مالی به گفته وی تروریست‌ها و شبه نظامیان دست بردارد.
The United States is firmly committed to keep Iran from developing a nuclear weapon and halting their support of terrorists and militias.
ایران گفته است جلوگیری فروش هواپیماها توافقنامه هسته‌ای را نقض خواهد کرد، گرچه برخی کارشناسان حقوقی میگویند خزانه‌داری آمریکا اختیار فسخ مجوزها را دارد. رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسکوی اسکاتلند، در گفتگو با رادیو فردا سیاست دولت جدید واشنگتن در قبال تهران را همچنان نامعلوم می‌داند.
به نظرم نمی‌رسه که هنوز دولت آمریکا نتیجه‌گیری قطعی کرده نسبت به نحوه برخورد با جمهوری اسلامی، گرچه حرفایی که آقای ترامپ در ریاض و همینطور در تل‌آویو زد حرفای تند و خشنی بود و عکس‌العمل خوشایندی هم در تهران به دنبال داشت، ولی هنوز جزئیات سیاست دولت تازه آمریکا در ارتباط با ایران روشن نشده و دیدیم که دولت آقای ترامپ یک بار هم مصوبه نقض تحریم‌ها رو برای 3 ماه که به صورت اتوماتیک هست اعلام کرد و به هر حال لغو تحریم ها رو ادامه داد. ولی با توجه به فضای ناخوشایندی که در کنگره آمریکا وجود داره، تلاشی که کنگره آمریکا کرد برای اعمال تحریم ها در شروع کار آقای ترامپ و بعد متوقف گذاشتند این تحریم ها رو تا نتیجه انتخابات ایران، نشون میده که فضای کنگره فضای خیلی مساعدی نیست و این نگرانی است که جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا هم اون رو اعلام میکنه. همین حالا یک طرح اعمال تحریم‌های تازه و تشدید تحریم‌های گذشته در کنگره مطرحه. به این علت که حتی بعد از بازبینی مناسبات آمریکا در ارتباط با برجام، در ارتباط با جمهوری اسلامی، میشه انتظار داشت که حداقل کمک‌های اضافی که دولت سابق آمریکا، دولت اوباما به جمهوری اسلامی می‌کرد، حالا ادامه پیدا نکنه. یکی از کمک‌ها این بود که با دادن مجوز فروش هواپیماهای مسافربری امکان این معامله رو فراهم کرد، در حالی که دادن مجوز از اختیارات دولت آمریکا بود و اونها میتونستن بدون اینکه وارد مقوله برجام بشن از صدور این مجوز خودداری کنن.
جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا نسبت به هر گونه حرکت به توصیف وی نسنجیده و پیامدهای آن به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که طرح جدیدی از تحریم جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند هشدار داده است. جان کری در پیام‌هایی در یک شبکه اجتماعی در اینترنت نوشته است که به دنبال انتخاب مجدد روحانی احتمال سوء تفاهم هم بالاست و اینک وقت طرح تحریمات تازه‌ای نیست. وی همچنین نوشته است که وسایل زیادی جهت تشدید فشارها بر تهران در اختیار دارند، اما باید عواقب مقابله بدون مذاکره را در نظر بگیرند. تهران در معامله‌ای به ارزش بیش از 30 میلیارد دلار بناست حدود 200 هواپیمای مسافربری اروپایی و آمریکایی برای نوسازی ناوگان فرسوده هواپیمایی ایران خریداری کند. 80 هواپیمای مسافربری از بوئینگ و 100 هواپیمای مسافربری از ایرباس که همه این هواپیماها به دلیل اتکا به قطعات آمریکایی به مجوزهای دولت آمریکا نیاز دارند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. فرمانده نیروی هوافضایی سپاه پاسداران میگوید ایران 3 کارخانه زیرزمینی تولید موشک را تأسیس کرده و به توسعه توان موشکی خود ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فارس، امیرعلی حاجی‌زاده در سخنرانی در دزفول از تولید اولین موشک بالیستیک زمین به زمین ایران به نام دزفول خبر داد. آزمایش‌های موشکی ایران طی سال‌های گذشته با انتقاد و واکنش‌های شدید ایالات متحده و شماری از متحدان این کشور در اروپا و خاورمیانه روبرو شده است. فرمانده نیروی هوافضایی سپاه پاسداران در ادامه اظهارات خود گفته است که همه مواد اولیه برای قطعات، تولید سوخت و دیگر موارد لازم برای ساخت موشک در ایران طراحی و تولید می شود. موسکو میگوید به بیشتر اهداف خود در سوریه رسیده و با اجرای طرح مناطق امن جنگ داخلی در این کشور پایان خواهد یافت. وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری کرده که دولت دمشق و مخالفان در اسرع وقت درباره قانون اساسی سوریه که موسکو آن را تنظیم کرده به توافق برسند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع روسیه میگوید موسکو از فروپاشی سوریه و تلاش‌ها برای تغییر حکومت قانونی این کشور جلوگیری کرده. به گفته وی به گروه های تروریستی در سوریه ضربه شدید وارد شده و با اجرای طرح مناطق امن جنگ داخلی در این کشور پایان خواهد یافت. سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه چهارشنبه طی سخنرانی در شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه بر نقش ویژه نظامیان روس در این تحولات تاکید کرد.
успехи сирийских правительственных войск были бы невозможны без موفقیت های نیروهای دولتی سوریه بدون کمک مستشاران روس که برنامه ریزی و مدیریت مهمترین عملیات ها را بر عهده دارند امکان پذیر نبود. نیروهای ویژه روسیه در نابودی رهبران و تخریب تأسیسات راهبردی تروریست ها نقش کلیدی دارند. مجموعاً به کمک نیروهای نظامی روسیه 705 شهر و بیش از 17000 کیلومتر مربع قلمرو سوریه تحت کنترل دولت این کشور درآمد.
وزیر دفاع روسیه بیمیلی غرب برای تشکیل ائتلاف گسترده با روسیه را محکوم، اما تأکید کرد به منظور جلوگیری از تصادم نخست با نیروهای ائتلاف، نظامیان روسیه و آمریکا به طور شبانه‌روزی در تماس هستند. چهارشنبه ژنرال جفری هاریگن، فرمانده نیروی هوایی آمریکا در خاورمیانه، بر ضرورت افزایش ارتباطات میان روسیه و آمریکا در سوریه تأکید، اما اعلام کرد به غیر از هماهنگی‌ها به منظور جلوگیری از حوادث هوایی، هیچ گونه همکاری با روسیه در سوریه در جریان نیست. او همچنین گفت مناطق پرواز ممنوعی که روسیه در سوریه ایجاد می‌کند، مانع پروازهای ائتلاف برای مبارزه علیه حکومت اسلامی نخواهد بود.
And we don't recognize any specific zone in itself that we preclude ourselves.
هیچ منطقه‌ای را که نتوانیم در آن عملیات داشته باشیم به رسمیت نمی‌شناسیم. به عبارت دیگر، اگر منطقه‌ای باشد که آنجا باید به دشمن حمله کنیم، برنامه‌مان را به اطلاع روس‌ها می‌رسانیم و هر جا دشمن باشد آنها را دنبال می‌کنیم.
Wherever they present themselves, we're going to get after them.
همزمان با افزایش حملات ائتلاف بین المللی علیه حکومت اسلامی در سوریه و از سوی دیگر تلاش روسیه، ترکیه و ایران برای تثبیت ثبات در مناطق کاهش تنش در این کشور، رایزنی ها درباره راه‌های سیاسی حل این مناقشه نیز تشدید شده. گنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه، با اشاره به بررسی قانون اساسی سوریه در آخرین دور مذاکرات ژنو، از طرفین درگیر خواست سریع‌تر اختلاف‌های خود را برای نهایی شدن این سند برطرف کنند. او یادآور شد که بر اساس لایحه پیشنهادی روسیه برای قانون اساسی سوریه، بخش از اختیارات رئیس جمهور به پارلمان واگذار و تغییر مرزهای این کشور صرفاً به همه پرسی عمومی امکان پذیر می شود. ولادیمیر سایف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه نگران است مداخله بیشتر آمریکا در سوریه به موقعیت روسیه در خاورمیانه لطمه بزند.
روسیه به دلیل ضعف سیاست اوباما توانست قدرت خود را در سوریه و برخی دیگر از کشورهای منطقه تحکیم کند، اما ترامپ در صدد است قدرت آمریکا در خاورمیانه را احیا کند. می‌بینیم تحرکات نظامی آمریکا در سوریه در حالی رو به افزایش است که روسیه عمده تحرکات خود را در عرصه سیاسی این بحران دنبال می‌کند. به غیر از انتظارهای ایران از روسیه برای ایفای نقش در کاهش تنش میان تهران و واشنگتن، مسکو با مطالبات روزافزون آمریکا در سوریه مواجه است.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که در دو روز گذشته مهمان روسیه بود، بر ضرورت افزایش همکاری میان حامیان بشار اسد تأکید کرد. نیکولای پاتروشف، دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه، تجربه همکاری نزدیک ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم را بسیار موفق ارزیابی کرد و آن را ضامن بازگشت ثبات پایدار به سوریه دانست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
21:13 در ایران است. در ادامه یک خبر کوتاه بشنوید. 700 روزنامه‌نگار در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار بازگشایی انجمن روزنامه‌نگاران ایران شدند. در این نامه خطاب به حسن روحانی از او خواسته شده که با تاکید بر قانون و استوار کردن نظم در دستگاه اجرایی، زمینه تحقق وعده‌های انتخاباتیش را فراهم کند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از خواست روزنامه‌نگاران ایرانی حمایت کرده و خواستار برآورده شدن این خواست شده است. این فدراسیون بسته شدن دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را غیر قانونی و بدون هیچ دلیلی می‌داند و آن را نقض قوانین ملی ایران و همچنین قوانین سازمان بین‌المللی کار و معاهدات بین‌المللی در خصوص قوانین کارگری و آزادی حق داشتن سندیکا برمی‌شمارد. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم همراه ما بمانید اگر که تا بخش بعدی خبرها 21:30 در ایران میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، میتونید سری به وبسایت ما بزنید که آدرسش هست radiofarda.com.